تحصیل تجربیات با سازمان های بورس و اوراق بهادار ایران، روند با کارگیری سازوکارهای نوین مالی از جمله مالی اسلامی و سرمایه گذاری سبز را سریع کرده و کیفیت نظارت مالی کشور را ارتقا می دهد. حجت الله سعیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز در سخنرانی خود تأکید کرد. همکاری با تاجیکستان فرصت مهمی برای تبادل دانش فنی و تجارب نظارتی است و اجرای برنامه مشترک مانند صدور گواهینامه بین المللی و ارتقای استانداردهای بازار سرمایه در هر دو کشور کمک خواهد کرد. در این کنفرانس توافق شد که کارگروه های مشترک برای اجرای طرحهای آزمایشی و دیجیتال سازی زیرساختهای بازار سرمایه تشکیل شود. همکاری در زمینه های تبادل کارشناسان و ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای نهادهای ناظر دو کشور نیز ادامه خواهد یافت. دولت جمهوری تاجیکستان پیشنویس تفاهمنامه با دولت جمهوری اسلامی ایران را برای لغو الزامات ویزا برای دارندگان گذرنامه های دیپلماتیک و خدمات رسمی را تصویب کرد. بر اساس این تصمیم وزارتخانه های امور خارجه دو کشور زمان و مکان امضای تفاهمنامه را در چارچوب مقررات مشخص تعیین خواهند کرد. پیشتر جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران روابط برای دارندگان گذرنامه های عادی را لغو کرده بودند. مرحله اول این توافقنامه از 10 آگوست سال 2024 اجرا شد و تنها شامل مسافران مسیرهای هوایی دوشنبه تهران و تهران دوشنبه می شد. بر اساس این توافق دارندگان گذرنامه های عادی هر دو کشور می توانند بدون ویزا وارد قلمرو کشور مقابل شوند و طی مدت 90 روز پس از اولین ورود به مدت 30 روز در آن کشور اقامت داشته باشند. این تصمیم می تواند به تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین دو کشور کمک کند و تسهیل در سفر برای مقامات دیپلماتیک دو طرف را به همراه داشته باشد. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با اعلام برقراری صلح با جمهوری آذربایجان انتخابات سال 2026 را همه‌پرسی درباره این صلح اعلان کرد. این اظهارات با واکنش منفی اپوزیسیا روبرو شد. نخست وزیر ارمنستان در جریان بررسی پیشنویس بودجه سال آینده در پارلمان اعلان کرد که سال 2020 برای صلح اهمیت تعیین کننده خواهد داشت. پاشینیان افزود مردم جمهوری ارمنستان باید با انتخاب خود مالکیت صلح را بر عهده بگیرند. این در واقع معنا و هدف سیاسی محور انتخابات آینده است. آرتور خاچاتوریان از فراکسیون مخالف دولت در واکنش به اظهارات نخست وزیر ارمنستان نیز گفت کسی مخالف صلح نیست، اما صلح با برآورد کردن خواسته های جمهوری آذربایجان برقرار نمی شود. این نماینده مخالف تأکید کرد مخالف سیاستی هستیم که نخست وزیر ارمنستان دنبال می کند، دقیقاً به این دلیل که صلح به ارمغان نخواهد آورد و برقرار نخواهد شد. آنچه برقرار می شود یک آتشبس بسیار شکننده است که جمهوری آذربایجان هر لحظه می تواند آن را برای تحمیل یک امتیازگیری جدید نقض کند. الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان با صدور فرمان سرکنسول این کشور در شهر تبریز استان آذربایجان شرقی را تغییر داد. بر اساس این فرمان علی نقی مهدی اوغلو حسینوف از سمت سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز فرا خوانده شد. حسینوف 9 سال سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز بود. رئیس جمهوری آذربایجان با صدور فرمان دیگر طالب بالشیرین اوغلو زهوروف را به عنوان سرکنسول جدید این کشور در تبریز منصوب کرد. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیا مرکز و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، شامتون بخیر باشه. در این لحظه شنونده برنامه روزانه باشه.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. امیر هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه به این موضوع میپردازیم که چگونه گیتلر در حال یهودیان را تهدید برای آلمان میدانست و سازمان صهیونیسم اجازه فعالیت داد و آنها در مهاجرت یهودیان همکاری کرد. در تاریخ قرن بیستم خطوطی هست که هر بار دنبالشان میکنید شما را به تعجب تازه میرساند، حتی که از اعلامیه بالفور آغاز می شود. از برلین دهه 30 میلادی می گذرد، به توافق هاوارا می رسد و سرانجام در روز نکبت گره می خورد. در برنامه که پیش رو داریم به روایت می پردازم که بحث برانگیز و حساس است. تنها گروه یهودی که گیتلر با آنها مشکل اساسی نداشت رژیم صهیونیستی بود. بیایید پرونده قدیمی را دوباره باز کنیم. روایت ما از زاویه های کمتر گفته شده و بررسی این واقعیت تاریخی نگاه میکند. همپوشانی منافع فاشیسم و رژیم صهیونیستی در یک مقطع خاص تاریخی برای تسریع جابجایی جمعیتی در پرده اول از بریتانیا به بیت المقدس زمان اعلامیه بالفور میرویم تا مسئله دو منافع را واکاوی کنیم. در سال 1917 آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه بریتانیا در نامه به بارون روچیلد از حمایت بریتانیا برای ایجاد خانه ملی یهود در فلسطین خبر می‌دهد. اعلامیه بالفور در بحبوحه جنگ جهانی اول صادر می‌شود و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و قرار گرفتن فلسطین تحت قیومیت بریتانیا زمینه حقوقی سیاسی تازه می سازد. دو نکته در متن اعلامیه مورد اشاره قرار می گیرد. آسیبی به حقوق مدنی و مذهبی جمعیت غیر یهودی ساکن فلسطین وارد نشود. حقوق و وضعیت جوامع یهودی دیگر کشورها مخدوش نگردد. اما در عمل طرح تبدیل فلسطین به خانه ملی یهود با دو منافع سخت روبرو بود. منافع نخست اکراه بخش قابل توجه از یهودیان اروپایی و حتی مخالفت بخش از خاخام‌ها برای ترک رفاه اروپایی و مهاجرت به سرزمین ناآشنا در غرب آسیا است و مانع دوم حضور جمعیت بومی مسلمانان و مسیحیان فلسطین و مخالفت طبیعی آنها با ورود انبوه مهاجران و تغییر بافت جمعیتی و مالکیت زمین بود. در پرده دوم به شکست آلمان، تحقیر وارسایی و صعود حزب فاشیسم می رسیم. بعد از جنگ جهانی اول آلمان وایمر زیر بار غرامت‌های سنگین پیمان ورسایی به زانو در می آید. بحران اقتصادی و تورم افسار گسیخته و جراحت غرور ملی زمین را برای صعود حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان یا همان حزب فاشیسم فراهم می کند. با اوج قدرت گیتلر فضای ضد یهودی در آلمان تشدید می شود. اما این خصومت سخت و عجیب برای بخش از رهبران رژیم صهیونیستی و منزله فرصت نیز تعبیر می شود. اگر فاشیسم خواهان خروج یهودیان از آلمان است، رژیم صهیونیست ها هم با انتقال جمعیت یهود به فلسطین می اندیشیدند. یک مخرج مشترک شکل می گیرد، جا به جایی. در همین زمان به پرده سوم روایت امروز امون می رسیم، به توافق هاوارا وقت برلین آژانس یهودی پای میز انتقال نشستند. آگوست سال 1933 توافق جنجالی میان فاشیسم ها و شبکه رژیم صهیونیستی با محوریت آژانس یهود منعقد می شود. آوارا در لغو یعنی انتقال. بر اساس این سازوکار بخش از دارایی های یهودیان آلمان به کالا تبدیل و به فلسطین منتقل می شود تا هم فشار خروج بر آنها کاهش یابد و هم سرمایه در مقصد شکل بگیرد. منطق دوی طرف روشن بود. فاشیست ها می خواستن جامعه آلمان از حضور یهودیان پاکسازی جمعیتی شود. رژیم صهیونیست ها می خواستن برای طرح خانه ملی موج مهاجرت بسازند. در روایت های تاریخی اعداد متفاوت از خروج هاوارا آمده است. آنچه مسلم است این توافق روند واقعی از انتقال سازمانیافته را راه انداخت و ده ها هزار نفر از یهودیان آلمان به فلسطین رفتند. گفتند این نکته نیز اهمیت دارد. هاوارا صرفا یک قرارداد اقتصادی نبود. پیوند دو طرح سیاسی ناهمگون اما هم سرانجام بود. و هم هدف واحد جابجایی جمعیت. در پرده چهارم این سوال به وجود می آید، چرا حمله به لهستان آن هم جایی که تلافی جنگ و جغرافی جمعیتی اتفاق افتاد؟ سپتامبر سال 1939 ارتش آلمان به لهستان حمله می کند. لهستان بزرگترین کانون جمعیتی یهودیان اروپا بود. از منظر بسیاری از تحلیلگران تصمیم برلین برای آغاز جنگ از شرق برآمده از محاسبات نظامی و سیاسی متعدد بود. اما در روایت رژیم صهیونیستی مهاجرت در این رخداد در کنار هاوارا و سری جابجایی بخشی از یهودیان و فلسطین کمک کرد. برای درک فضای آن سالها کافی است با عکس‌ها و روایت‌های کشتی‌های حامل مهاجران یهودی نگاه کنیم که در دهه 1940 به سمت سواحل حیفا می آمدند. با پارچه های نوشته که از فلسطینی ها می خواستن امیدشان را نابود نکنند. پس از پایان جنگ جهانی دوم ترکیب جمعیتی فلسطین به سرعت دیگرگون شد. آمارهای رسمی بین المللی از رشد جهش جمعیت یهودیان ساکن فلسطین در فاصله کوتاهی پس از جنگ خبر می دهند. مهاجران عمدتاً از اروپا. غرب و تمسک به هولوکاست طرح جابجایی را به فلسطین گره زد. اما سوالی که پیش می آید این است که چرا هزینه جنایت اروپا از جیب فلسطینیان پرداخت شد؟ در حالی که جنایت های اروپایی ها و آلمانی ها با مردم بومی فلسطین به ارتباط بود. در پرده پنجم از قیومیت تا خشونت و تنش رژیم صهیونیست ها با بریتانیا می گوییم. وقت مهاجرت ها شدت گرفت، بریتانیا برای حفظ ظاهر قانونی و کنترل بحران کشید سهمیه بندی های اعمال کند. اما شبکه های رژیم صهیونیستی این محدودیت ها را صد راه طرح می دیدند. از میانه دهه 1940 گروه های مسلح زیرزمینی فعال شدند. ارگون، لهی یا گروه اشترین به شبکه های همسو درون و کنار هاگانا. ترورها و عملیات‌های وارد فاز به سابقه شد. ترور لوردر موین، مقام عالی رتبه بریتانیا در قاهره، انفجار هتل کنگ دیوید در خود سال 1946 که با کشته شدن ده ها نفر از جمله کارکنان بریتانیایی انجامید و یکی از خونین‌ترین ضربات به دستگاه اداری قیومیت بود. ترور کن فولیکه برنادوت، میانجی رسمی سازمان ملل متحد در سال 1948 توسط گروه لهی تنها به این جرم که در طرح‌های میانجیگریش حقوق برای جمعیت عرب فلسطین حائل بود. پیام سری این موج ترورها برای جهان آن بود که شبکه‌های رژیم صهیونیستی برای تحقق دولت جعلی یهودی از حذف فیزیکی مخالفان حتی شخصیت‌های بین المللی دوستدار یهودیان ابایی ندارد. پرده ششم اما در 14 ماه می سال 1948 اتفاق افتاد. به نام اعلامیه موجودیت و فردای خونین. 14 مای می سال 1948 داوید بن‌گوریون تأسیس دولت جعلی اسرائیل را اعلام می کند. فردای آن روز جنگ اول عربی اسرائیلی آغاز می شود و زخم نکبت که با آوارگی صدها هزار فلسطینی همراه بود بر پیکر منطقه منشیند. کلمه است که در حافظه جمع فلسطینیان به معنای از دست دادن خانه، زمین، نخلستان، محله و خاطره است. تعادل جمعیتی که با مهاجرت های هدایت شده شکل گرفت، با زور نظامی و شکنجه و ترور رژیم اشغالگر جنایتکار صهیونیستی تثبیت شد و با مرزبندی های جغرافیایی بی‌ثبات انجامید تا فلسطینی ها را از خانه های خودشان بیرون کنند. بیایید با یک سوال روایت را روشن‌تر کنیم. اگر گیتلر یهودی‌ها را تهدید برای آلمان می‌دانست، چرا به سازمان‌های رژیم صهیونیستی اجازه فعالیت می‌داد؟ پاسخ کوتاه به این سوال می‌دهیم. چون در مخرج مشترک یعنی خروج یهودیان از آلمان به هم می‌رسیدند. فاشیسم طرح خروج یهودیان را در دستور کار داشت و رژیم صهیونیستی هم به انتقال برای ساخت اکثریت سیاسی در فلسطین نیاز داشت. توافقی که هاوارا نام گرفت. نمود عینی همین مخرج مشترک بود. یک سازوکار انتقال دارایی و انسان. در این میان باید خطوط اخلاقی را روشن کنیم. نقد رژیم کودکوش صهیونیستی نقد یک طرح سیاسی است که از دل آن جنایت های زیاد متولد شد. نه نقد یا تحقیر دین یهود و پیروان آن در سراسر جهان. رنج یهودیان در اروپا در هر مقیاس و با هر قرائتی نمی تواند مجوز مصادره سرزمین مردمی دیگر باشد. این گزاره در مرکز بسیاری از روایت‌های انتقاد جهان اسلام قرار دارد و گزاره درستی است. در پرده هشتم روایت امروز نقش سازمان ملل متحد با میدان‌های جنگ را رصد می‌کند. با فشارهای سیاسی و لابیگری گسترده در پایتخت‌های غربی، مسئله فلسطین پای ثابت سازمان ملل متحد می شود. قطعنامه‌هایی که یکی پس از دیگری صادر می شود. برخی تقسیم سرزمین را پیشنهاد می کنند. برخی آتش بس، برخی حق بازگشت برای آوارگان، اما واقعیت میدانی با سلاح رقم می خورد. آنچه از اواخر دهه 1940 تا دهه بعد رخ داد، تثبیت جغرافیای جدید با ابزار نظامی توسط جنایت رژیم صهیونیستی بود. از جنگ سال 1948 تا سال 1967 و بعدتر در این گذار شبکه‌های رژیم صهیونیستی، ارتش و نهادهای امنیتی برای کشت و کشتار تبدیل شدند. نام‌های چون هاگانا و ایرگون در نهایت در ساختار نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی IDF ادغام شدند و نظم جدیدی را شکل دادند که تا امروز نیز سایه‌اش بر منطقه سنگین است. سازمان‌هایی که جنایت‌های هولناک در فلسطین اشغالی مرتکب شدند. سپاسگزاری می‌کنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه‌های بعدی هم شما به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
زندگی دو قانون دارد. هیچ وقت جا نزن. همیشه قانون شماره یک را رعایت کن. در این لحظه شنونده برنامه 1-2-3 ورزش خواهد بود.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه‌ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم ملی زیر 17 سال تاجیکستان با کره جنوبی بازی دوستانه انجام داد. در چارچوب آمادگی‌ها برای ورود به جام جهانی 2025 نوجوانان جهان، تیم ملی زیر 17 سال تاجیکستان دومین بازی دوستانه خودش رو در تمرینات تیمی در شهر دبی امارات متحده عربی انجام داد. به گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی تاجیکستان با کره جنوبی بازی دوستانه انجام داد و این مسابقه با نتیجه 5-0 با پیروزی کره جنوبی به پایان رسید. در تاریخ 3 اکتبر تیم ملی تاجیکستان با مکزیک بازی دوستانه انجام خواهد داد. در جام جهانی نوجوانان 2025 فوتبال تیم ملی تاجیکستان در گروه آی با جمهوری چک در 5 نوامبر، ایالات متحده آمریکا 8 نوامبر و با تیم فوتبال بورکینافاسو در تاریخ 11 نوامبر بازی خواهد کرد. عملکرد نمایندگان ورزشکار جوان تاجیکستان در المپیک آسیایی بحرین. سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بنامه بحرین از 22 تا 31 اکتبر در حال برگزاری مسابقاتی در رشته‌های کوراش، هنرهای رزمی ترکیبی، تکواندو، دو میدانی، مویتای، سگانه و تکبال توسط نمایندگان تاجیکستان تا کنون برگزار شده. ورزشکاران تاجیکستان تا کنون در 3 رشته ورزشی 12 مدال شامل 2 طلا، 1 نقره و 9 برنز کسب کردند. فیض‌الدین خلیلوف در 55 کیلوگرم و عمرجان امید در 70 کیلوگرم مدال طلا کسب کردند. عمر شریفوف 50 کیلوگرم، محمد سعیدزاده 60 کیلوگرم، ابوبکر بهراموف 75 کیلوگرم، اسیمی بیگ مرادزاده 60 کیلوگرم، موسی ابراهیمزاده 80 کیلوگرم، مهرانه قلندر بکوا 55 کیلوگرم، مرحبا بابا آوا 60 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. در تکواندو جان بیک تیگماتوف در مثبت 73 کیلوگرم مدال نقره و عبدالجعفر بهادر در منهای 55 کیلوگرم مدال برنز کسب کرد. یک مدال برنز دیگر هم توسط ابوبکر تورائف در منفی 65 کیلوگرم در کوراش کسب شده. تیم ملی فوتسال تاجیکستان برای شرکت در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی عازم کشور عربستان شده. تیم ملی فوتسال تاجیکستان در نخستین دیدار خودش از رقابت‌های جام همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض به مصاف تیم ملی افغانستان خواهد رفت. این دیدار روز سه‌شنبه 13 آبان یا 4 نوامبر ساعت 20:30 به وقت کابل و 19:30 به وقت تهران در شهر جده برگزار می شود. رقابت نمایندگان تاجیکستان و ایران در المپیک جوانان کشتی جوانان آسیا. کشتیگیر وزن 60 کیلوگرم ایران در مرحله رده‌بندی مقابل حریف تاجیکستانی پیروز و به مدال برنز رسید. در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی منامه بحرین از ساعت 10 صبح به وقت محلی در نمایشگاه جهانی بحرین رقابت‌های کشتی آزاد در 4 وزن دنبال شد. سید طه هاشمی آزادکار ایران در وزن 60 کیلوگرم در مرحله رده‌بندی در مساف با ایبرنوف از تاجیکستان با نتیجه 9-3 پیروز شد و به مدال برنز رسید. کشتیگیر تاجیکستان هم 4 شد. اما خبرهای مهم ورزش ایران. 27مین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور 989 تکواندوکار از کشورهای مختلف به مدت 7 روز از 2 تا 6 آبان ماه در ووشی چین برگزار شد که در نهایت تیم ایران با حضور 15 ملی پوش موفق به کسب 3 مدال ارزشمند طلا، نقره و برنز شد. ایران پس از تیم کره جنوبی در بخش آقایان نایب قهرمان این مسابقات جهانی شد. تیم‌های برزیل، ازبکستان و مصر نیز به ترتیب عناوین سوم تا پنجم جدول رده‌بندی را به خود اختصاص دادند. رئیس فدراسیون والیبال ایران درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، والیبالیست جوان ایرانی که در کشور قطر مشغول فعالیت ورزشی بوده و دچار ضربه مغزی شده، گفت برق گرفتگی صابر کاظمی منتفی است ولی برخی از اتفاق رخ داده میلاد تقوی درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، ملی پوش سابق والیبال که بر اثر زایعه مغزی به کما رفته است، اظهار داشت پارگی شریان جزو شایع‌ترین عارضه‌های مغزی است که در این سنین برای افراد رخ می‌دهد و منطقی است که کارهای حقوقی رو پیگیری کنیم و منتظر گزارش‌های پلیس باشیم. تقوی افسوده: امیدواریم دعای خیر مردم شامل حال صابر کاظمی بشه و معتقدیم که هیچ چیز ناممکنی برای خداوند وجود نداره و ما امیدوار هستیم. نایب قهرمانی نماینده زنان ایران در تور جهانی تنیس ایتالیا. پرونده رقابت‌های تور جهانی تنیس ایتالیا با کسب عنوان نایب قهرمانی مشکاتو زهرا صفی در بخش دو نفره بانوان بسته شد. مشکاتو زهرا صفی پیشتر با قهرمانی در مسابقات کایسری ترکیه نخستین تنیسور زن ایرانی لقب گرفت که در یک تور جهانی به قهرمانی دست یافته بود. تایید قهرمانی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی سال 2015. اتحادیه جهانی کشتی قهرمانی کشتی آزاد ایران رو در مسابقات جهانی 2015 امریکا تایید کرد. پس از مثبت شدن آزمایش دوپینگ بلال ماخوف و عبدالسلام گادیسوف در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی 2015 جهان در لاس وگاس آمریکا، پس از 10 سال رده‌بندی تیمی مسابقات دچار تغییر شد و عنوان قهرمانی جهان طبق قوانین از آن ایران شد. فدراسیون کشتی ایران پیگیری‌هاش رو آغاز کرده تا کاپ قهرمانی از روسیه به ایران منتقل بشه. بریم سراغ فوتبال و مهمترین حاشیه‌های فوتبال ایران رو در گزارش همکارمون شنونده باشیم.
تغییر در جدول، امتیاز 3 تیم لیگ برتری به حالت قبل بازگشت. با رأی کمیته استیناف، امتیاز 3 تیم لیگ برتری به حالت عادی بازگشت و جدول دچار تغییراتی شد. به این ترتیب استقلال خوزستان و فجر شهید سپاسی 12 امتیازی شدند و در رده 9 و 10 جدول قرار گرفتند، ضمن اینکه شمس آذر قرنشین هم با بازگشت امتیازاتش 8 امتیازی شد و در جایگاه 12 جدول ایستاد و با این صعود مس رفسنجان را قرنشین کرد. قایبان پرشمار استقلال برابر الوقتات. حبیب فرعباسی، کوشکی و موسا جلپا به طور قطع بازی با الوقتات را از دست دادند و ممکن است روزبه چشمی نیز در این بازی به میدان نرود. تایید جریمه سنگین برای پرسپولیس و سپاهان. استیناف فدراسیون فوتبال اعتراض دو باشگاه سپاهان و پرسپولیس نسبت به آرای انضباطی پیشین رو رد کرد. بر این اساس جریمه 1,100,000,000 ریالی هر دو باشگاه به دلیل توهین و استفاده از بلندگو توسط تماشاگران در مسابقات لیگ برتر تایید و قطعی اعلام شد. بازگشت سردار آزمون تا 2 ماه دیگر. نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه شوال اهلی امارات اعلام کرد سردار آزمون چند هفته پیش تحت عمل جراحی موفقی قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله درمان و توانبخشی است. به گفته نایب رئیس تیم فوتبال شوال اهلی امارات، طبق گزارش های پزشکی انتظار می رود سردار آزمون طی 1 تا 2 ماه آینده به میادین بازگردد. واکنش دبیر کارگروه دپارتمان وی آر به اعتراض برخی تیم ها. آقای محسن حکیم گفتند عدم ورود وی آر یا کمک آوران ویدیویی به یک صحنه به معنای قطعی دستگاه یا وجود مشکل فنی نیست. بسیاری از این صحنه ها به صورت مخفیانه و در کسری از ثانیه بررسی می شوند و در صورتی که خطای واضح و آشکاری از دید داور وسط مانده باشد به ایشان اعلام می شود. این به آن معناست که ممکن است یک صحنه از نگاه تماشاگران چالش برانگیز به نظر برسد، اما از منظر فنی و بر اساس قوانین در حدی نباشد که ورود وی آر را توجیه کند.
اما نتایج دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران. هفته نهم لیگ برتر فوتبال در ایران با برگزاری دیدارهایی در روزهای پنجشنبه و جمعه پیگیری شد. نتایج دیدارهای روز جمعه لیگ برتر فوتبال ایران به این شرح است: ذوب‌آهن اصفهان 0، ملوان بندرانزلی 0، مصر رفسنجان 2، چادرملوی اردکان 3، استقلال تهران 3، آلومینیوم عراق 1، خیبر خرم‌آباد 0، گلگهر سیرجان 0، استقلال خوزستان 1، فولاد خوزستان 0، شمس‌آذر قزوین 0، سپاهان اصفهان 1. اما یکی از مهمترین بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه گذشته در شهر تبریز رقم خورد. دیدار دو قهرمان دو فصل اخیر لیگ فوتبال ایران، یعنی تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران، که با نتیجه تساوی 1-1 در تبریز به پایان رسید. در همین زمینه گزارشی رو شنونده باشید.
اوضاع خوب پیش نمی‌رفت. پرسپولیس در تبریز حملات ویژه‌ای رو برای جبران ترتیب نمی‌داد و با اخراج مرتضی پورعلی گنجی نگرانی‌ها در رودی سرخ‌ها بیشتر هم شد.
کامل هاشم نژاد رو گرفتن و انداختن رو زمین، خطایی که پورعلی گنجی مرتکب شد وقتی جامون مجبور شد چاره‌ای جز این نداشت تا مهاجم خوش تکنیک تیم تراکتور رو متوقف بکنه. میاد به مرکز زمین برای اخراج. اخراج پورعلی گنجی در 79 دقیقه بازی و پرسپولیسی که 10 نفره میشه.
گل تراکتور پرسپولیس رو تا قبل از رسیدن دقیقه 90 عقب انداخت.
پشت محوطه جریمه پرسپولیس یه زاویه محکم و قشنگ و گل توسط حسین‌زاده به ثمر میرسه. تراکتور 1-0 جلو میافته، اون هم در دقیقه 89 که زمان جبران خیلی کمه. یه زبری محکم از ابتدا درس کردم حسین‌زاده رو لحظه ای ازش غافل بشن میتونه خطرناک ظاهر بشه. در محوطه جریمه صاحب توپ شد، با یه زبری محکم و ناگهانی دروازه پرسپولیس رو باز کرد تا نتیجه 1-0 بشه.
وارد وقته اضافه شده بودیم که پرسپولیس یه فرصت برای به تساوی کشیدن بازی به دست آورد. پشت توپ با کیچ بود بدون هیچ سابقه در این گلزنی از ضربات ایستگاهی. اما
حالا ضربه ایستگاهی برای تیم پرسپولیس تهران رو باکیچ میزنه و توی دروازه یه گل قشنگ برای پرسپولیس. خیلی قشنگ زد. 1-1 مساوی. مارکو باکیچ چه گلی زد. میره در آغوش کریم باقری قرار میگیره.
پرسپولیس جلوی چشمان عثمان سرمربی جدیدش به میدون رفت و از مدافع عنوان قهرمانی امتیاز گرفت. در نیمه اول حتی میتونست به گل پیروزی هم برسه.
یه پاس محوطه جریمه هر موقعیت برای پرسپولیس، اگر توپ رو بگیره علی پور که موفق نیست. یه بار خود داخل محوطه جریمه خطا اعلام نمیشه. حالا ضربه خطرناک به چارچوب دروازه تراکتور باز هم به ایران ور.
اما در ادامه تراکتور بیشتر در محوطه خطر پرسپولیس بود.
خلیلوویچ پاسم یوری موقعیت برای تراکتور پشت محوطه جریمه. مقداری شوت زنی هم دارن. یه بار حسین زاده نفوذ در محوطه جریمه. یه ضربه محکم باز کنار دروازه توپ به کورنر میره. ضربه که لوشکی زد و تبدیل به کورنر برای تیم تراکتور تبریز شد.
تساوی با تراکتور نتیجه ایدئالی برای پرسپولیس نیست، ولی گرفتن امتیاز در خونه تیتی ها در حالی که تیم هنوز دچار مشکلات مشهودیه راضی کننده نشون میده.
و سوت پایان مسابقه و تساوی دو تیم تراکتور و پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشورمون تراکتور 13 امتیازی میشه و پرسپولیس 12 امتیاز.
حاشیه‌ها و خبرهای مهم لیگ‌های معتبر فوتبال جهان رو در گزارش عباس دهقانی، خبرنگار و گزارشگر رادیو تلویزیون ایران میشنوید.
رقابت لالیگا که این رقابت هم با برد 2-1 تیم خطافه در مقابل ژیرونا آغاز شد و خطافه تونست به پله ششم جدول برسه و ژیرونایی که یکی از تیم‌های به هر حال پدیده رقابت لالیگا بود رو به قعر جدول برسه. و اما بخوام صحبت کنیم، میریم راجع به مسابقات پریمیر لیگ صحبت کنیم. وقتی جدول رو نگاه می‌کنیم عجیب غریبه، یه زمانی گفتیم بیگ 6، الان می‌بینیم از این بیگ 6 سه تا تیم غریبه اون تو تیم‌های دوم تا چهارم. آرسنال با 22 امتیاز یه حاشیه امنیت خوب برای خودش درست کرده پشت سر اون، یعنی اگر از اول فصل صحبت می‌کردیم اصلا فکر نمی‌کردیم بورنموس با 18 امتیاز رتبه دوم قرار داشته باشه و تاتنهام 17 امتیازی شه و همچنین ساندرلند بهتر از دو تیم شهر منچستر که منچستر سیتی و منچستر یونایتد هم با 16 امتیاز است و لیورپولی که به رتبه هفتم سقوط کرد و با آستون ویلا قرار بازی کنه که این تیم هم 15 امتیازه. بازی امروز بسیار حساس، آرسنال در مقابل برنلی بازی خواهد کرد و تیم منچستر یونایتد در زمین نوتینگهام فارست با این تیم روبرو میشه. تاتنهام چلسی رو هم بازی میکنن اما اختلاف امتیازی زیاد نیست و چلسی اگه بتونه این دربی لندن رو ببره 17 امتیاز میشه و میاد بالاتر از تاتنهام قرار میگیره و لیورپول هم در این بازی حساس باید هم امتیازی خودش و همسایه جدولی خودش آستون ویلا رو شکست. این هم بسیار حساسه. اما میرسیم به رقابت های باشگاه ایتالیا که اونجا هم به هر حال جدول جالبی شده. ناپولی و روم با 21 امتیاز صدرنشین هستند، اینتر و میلان با 18 امتیاز تیمای سوم و چهارم و کومو غریبه مدعی در رتبه پنجم قرار داره که به هر حال اینم جدول سری آ هم جالب شده. و اما به رقابت های باشگاه فرانسه که نگاه کنیم، پاری سن ژرمن بالاخره صدر جدول رو پس گرفت و مارسی دو پله سقوط کرد. امروز پاری سن ژرمن در مقابل نیس بازی میکنه، موناکو با پاریس اف سی و مارسی در خانه قصر بازی خواهد کرد. جدول هم به این صورتی که الان پاری سن ژرمن 21 امتیازی، موناکو 20. خیلی جالبه، مارسی و سازبورگ به همراه لیون و لن 19 امتیازی. دیگه اون اختلاف از رفت که اون همیشگی و پاری سن ژرمن خیلی راحت، مثلا میشه گفت تا این هفته اختلافش 5 امتیاز 6 امتیاز و حتی بیشتر هم بود و این باعث جذابیت رقابت لو شامپیون خواهد.
اما در رابطه با نتایج هفته اخیر لیگ برتر فوتبال ایران، از جمله صدرنشینی استقلال، نظرات بهزاد داداش‌زاده کارشناس فوتبال ایران رو شنونده هستید.
ببینید، من فکر کنم رفته رفته حالا میشه گفت این وقفه‌ای که افتاد افاده شد برای بعضی از تیما، به نفع بعضی از تیما شد، به ضرر بعضی از تیما. به نفع پرسپولیس استقلال شد، تونستی خود به خودش بیاد و جمع جور بشه، اون ضعفای که برها توی نیفست داشت بپوشونن و دیدین شما استقلال میشه گفت کم کم داره به چرخه لیگ برمیگرد. میگم که اتفاق خوبیه و فکر کنم که اتحاد خوبی داره توی بر تیمشون شکل میگیره و مشخصه که خیلی دارن با برنامه جلو میرن و باید ببینیم در هفته های آینده چه اتفاقی میفته و این برای استقلال خیلی خوبه، برای طرفداراش یه خوشحالی خوبی بعد از چندین سال به وجود آورده و کم کم هم بهتر خواهد شد. طرف پرسپولیس، خب ببینید، پرسپولیس هم به هر حال به نظر من باید زودتر این اتفاق می افتاد و به یه حالت خوشایندی هاشمیان می رفت. همونجوری که دیدیم پرسپولیس مردم طاقت مساوی و باخت ندارن. چرا؟ چون سالیان سال قهرمانی بودن و این تغییر به نفع تیم پرسپولیس خواهد بود. هرچند خلاقیت بازیکن به داد پرسپولیس رسید و میشه گفت اون ضربه کاشته، اگه هر گل انصافاً اون توپ گل میشد و این به نظر من بازیکن خارجی موقعی خارجی حساب میاد که همچین اتفاق خوب رقم بزن. یه برحال هرچند مساوی برای ما باخت بود، هرچند این پرسپولیس تا مساوی براش واقعا خیلی سخت بود، ولی جلوی تراکتوری که واقعا این روزا واقعا داره خوش میترکشه و واقعا داره خیلی طوفانی داره میره جلو، به نظر من باز هم قابل ستایش بود بازیکن‌های پرسپولیس و چرا حالا پرسپولیس بازی گذشته اینجوری بازی نمی‌کرد برام جای سوال بود و چرا الان برام جای سواله که آیا ترکیب رو باز کریم گذاشته بود. ولی خب اگه نظر خواهیم کرده باشه خب برای عثمان ویران امیدوارم تحت تاثیر به هر حال بازیکن‌ها و اون عوامل پشت پرده قرار نگیره.
درسته.
ببینید من الان خودم مربیم، آبرو خودم که بیشتر از همه دوست دارم.
درسته.
شما یه جوان 22 ساله رو می‌ذاری بیرون، یه بازیکن 35 ساله رو می‌ذاری، خدا بنده رو ما الان داریم فدا می‌کنیم برای چی؟ بازیکنی که تاثیرگذاره، بازیکنی که می‌تونه واقعا نقش آفرینی کنه، می‌تونه از جوونیش استفاده ببریم. حالا نمی‌دونم آقای عثمان باید خودش الان بیان آنالیز کنه، بازم بهش تبریک میگم حالا اومده خوش آمد میگیم، ولی آقای عثمان اگر بخواد باز هم مثل مربیای دیگه تحت تاثیر قرار بگیره، بازیکنایی که واقعا دیگه الان پاور بسن رسیدن و بازی بده و همین تیم مشکل بخوره، خودش پاسخگوئه. این نیست که بگه من تیمو نبستم، این نیست بگه که من این بازیکنا بعضی بازیکنا من نبودن، چون الان مردم بهش اعتقاد داشتن، الان داریم همه حمایتش میکنیم، به شرطی که خودش هم بخواد تیمو از این مشکلاتی که الان هست نجات بده. ولی به هر حال باید ببینیم تو هفته های آینده چه اتفاقی میفته. به نظر من تراکتور فوق‌العاده است، هم بی‌نظیره و روز به روز هم داره بهتر میشه.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تو برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه همکارانم برنامه سیاسی رو آماده پخش دارن. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، پیگیران گفتار مجله خبری، از این لحظات و مدت حدوداً 15 دقیقه در خدمت شما هستیم و در این نوبت موضوع رشد سیاحی یا گردشگری را در تاجیکستان انتخاب کردیم. با ما همراه باشید. در زمان معاصر ساحه توریسم یا سیاحی در یک قطار مملکت‌ها همچون یکی از ساحه‌های سردرآمد به شمار می‌رود. در نوبت دیگر باشد این ساحه ساحه‌ای است که مقدار زیاد جای‌های خالی کاری را به وجود می‌آورد، یعنی باعث اشتغال زیادی می‌شود. از این رو در شرایط جمهوری تاجیکستان رشد و رونق این ساحه می‌تواند مقدار زیادی جای‌های خالی کاری را به وجود آورده، تعداد بیشتری بیکاران را به کار دائمی تأمین نماید. همزمان در صورت عملی گشتن نقشه های پیشبینی شده، حجم درآمدناکی از این ساحه ده ها مراتبه بالا میرود که این البته باعث بلندگشتن حالت نیکو احوالی مردم میگردد. باعث تذکر است که در بعضی مملکت ها اهالی محل های کلان و حتی شهرها پره در ساحه خدمت رسانی توریستی مشغول میباشند که این سبب تامین بودن به جای کار دائمی و بلندشوی حجم درآمدناکی اهالی می‌گردد. رشد ساحه سیاحی یا گردشگری در تاجیکستان باعث بلندشوی سطح اقتصاد این کشور ارزیابی شده، موجب افزایش سطح نیکوحوالی خلق می‌گردد. محض از این لحاظ است که رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان سالهای 2018-2021 را سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلام نمود. رئیس جمهور تاجیکستان در زمینی بخش گردشگری تاجیکستان چنین گفت:
سیاحی یکی از ساحه‌های مهمی با شغل فرا گرفتن اهالی قابل محنت، بلند برداشتن سطح زندگی مردم، رشد دیگر ساحه‌های خدمت‌رسانی و استحصالی، اینچنین معرف کننده تاریخ و فرهنگ، طبیعت و عنعنه‌های ملی به حساب می‌رود. برای رشد این ساحه در کشور همه زمینه‌های ضروری معیاری حقوقی فراهم آورده شده. علاوه بر این یک سلسله چاره‌های هوسمندکننده نیز تطبیق گردیدند. از جمله واردات تجهیزات و مصالح ساختمان برای انشاءات سیاحی از پرداخت‌های انداز گمرک و شرکت های سیاحی در 5 سال اول فعالیتشان از پرداخت انداز از فایده آزاد کرده شدند. قابل ذکر است که طی سالهای اخیر در تاجیکستان نظامی ساده کرده شده روادید برای شهروندان 80 کشور جهان جاری گردیده، شبکه یگانه الکترونی با کار انداخته شده. طبق ارزیابی سازمان های بانفوز بین المللی، حالا تاجیکستان از لحاظ نظام ساده گرفتن روادید نوع سیاحی در رویخط 5 کشور پیشرفت جهان موقع چهارم را اشغال می نماید. اما سطح اجرای کارها در سمت رشد ساحه سیاحی از جمله جهت بنیاد انشاءات و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی همانا بهبودی می دهد. شرایط مشاهده طبیعی و اقلیمی تاجیکستان برای برآماندن خدمت رسانی معاصر سیاحی و انکشاف نمودهای گوناگون آن امکانیت بهترین مهیا کرده است. تنها ضرور است که انفراساختار معاصر بنیاد و سطح خدمت رسانی در سطح بین المللی برآمانده شود. عین حال قانونگذاری مملکت مهلت بخیگیری شهروندان کشورهایی را که با جمهوری تاجیکستان نظامی روادید دارند تا 3 روز معین نمود. تجربه و آموزش نشان می‌دهد که مهلت ذکر شده برای شهروندان خارجی کافی نیست. از این خاطر حکومت مملکت دایر به مسئله تا 10 روز کاری دراز کردن مهلت بخیگیری در مقامات کارهای داخلی قرار دخلدار قبول نمود. روند دادن روادید به مهیا ساختن انفراساختار دخلدار در سرحد دولتی کشور غیر امکان است. از این رو تمام بزرگاه های سرحدی جمهوری تاجیکستان باید به شبکه یگانه پیوست کرده نظام اداره کنی تکمیل داده شد. حکومت مملکت وظیفه دار کرده می شود که مسئله مذکور را در مهلت 2 ماه حل و فصل کند. با کمیته رشد سیاحی سفارش داده می شود که برای انکشاف نمودهای گوناگون سیاحی تأسیس انفراساختار ضروری، آماده نمودن مواد اطلاعاتی و خدسرهای نو در موضعهای گوناگون کشور، اینچنین تکمیل قانونگذاری تنظیم کننده فعالیت ساحه چاره‌های ضروری اندیشیده، لایه استراتژی رشد سیاحی را برای دوره تا سال 2030 آماده و برای بررسی به حکومت مملکت پیشنهاد.
بعد این ترتیب در جمهوری تاجیکستان مسئله انکشاف دادن ساحه سیاحی یکی از جزهای مهم سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت می باشد که وظیفه آن بر رشد ساحه سیاحی و بخش‌های مختلف بازار این صنعت یا ساحه با مقصد تکامل شکل‌های خدمت‌رسانی سیاحی و توسط آن تا یک اندازه مستحکم گرداندن موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور روانه شده است. در دایره فعالیت شورای مشورتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان دایر به بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری برای بار نخست تحلیل مفصل ساحه گذرانده شد، یعنی روش و مدل رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان بر اساس این سند با فراگیری زیاده از 100 توصیه برای رشد ساحه تهیه کرده شد. احتم عبداللهزاده از متصدیان پیشین امور گردشگری تاجیکستان پیرامون رشد این بخش در جامعه تاجیکستان مطلب‌هایی را مطرح کرده است که با هم می‌شنویم.
سوهای سیاحی همچون یک سوهای سردرآمد برای تشکل دادن مجموع محصولات داخل و عموما تشکل دادن اقتصادیات ملی برای هر یک دولت سمت افضلیت‌ناک است و جمهوری تاجیکستان نیز در دوام یک چند سال اخیر بر متعدل رشد دادن سوهای تدبیرهای مهم را راه اندازی کرده است و از همه مهم افضلیت کاری ما و برتریت این ساحه در جمهوری تاجیکستان در اون است که رشد ساحه زیر توجه قرار گرفت. از جانب کمیته سیاحی دایر به رشد ساحه سیاحی معرفی امکانات سیاحی جمهوری تاجیکستان، برگزاری سمینارهای آموزشی دایر به بلند برداشتن سطح خدمت رسانی در آشخانه ها دویر با بلند برداشتن خود اقتدار شرکت های سیاحی 613 شورابینی های مختلف برگزار شدند، یعنی در دویره 81 کویز کمیته کار خودش را زیادتر به انجام رسوند و در عرصه بین المللی معرفی کردن اقتدار ساحه سیاحی جمهوری تاجیکستان ما زیاده از 40,000 مواد تبلیغاتی دیسک های ویدیو نواری را با زبان های انگلیسی، عربی و خارج کشور توسط سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در خارج روان کردیم که آن نیز همچون یک معرفی امکانات سیاحی در عرصه بین المللی معین می‌گردد. همزمان امکانات سیاحی تاجیکستان در بزرگترین نمایشگاه بین المللی جهان ITB برلین، اینچنین در نمایشگاه توریستی لندن، در نمایشگاه توریستی دولت ژاپن و اولین مرتبه در نمایشگاه توریستی اینترمارکت روسیه با نمایش گذاشته شد و همه این تدبیرها باعث آن گردید که در دوام 3 سال اخیر شماره ورشوی سیاحان به جمهوری تاجیکستان 2 مرتبه زیاد گردید است. دایر با انفراستراکتور سری رو و عموما انفراستراکتور سیاحی این تشویش شما تنها نیست و دایر با این تشویش ما 6 ماه شد کار کرده ایستادیم. گروه کاری بین اداروی تاسیس داده شده است. این گروه کاری بین اداروی نقشه کاری خودش رو علاقه حدود 70% به انجام رسانید. گروه کاری با ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سوخت، ختلون، شهرنوی توبه جمهور سفرهای کاری به انجام رسانید و یکی از وظیفه های اساسی که در نزد گروه کاری گذاشته شده است این در 50 کیلومتر تاسیس دادن یک نقطه تشنو و در 100 کیلومتر شهرها تشکیل نمودن یک انفراستراکتور سیاحی که دارای جای خوب، نقطه تلفن، جای ایستگاه وسایل نقلیات، جای خوراکخوری داشته باشد. و عین زمان از جانب کمیته ساختمان و معماری یک طرح نمونوی لایحه هم تشنو و هم موتل چیلی که میگن آماده گردیده است، در عرفه موافقه قرار دارد. بعد از به انجام رسانیدن این کار ما یک لایحه رو میسازیم دایر به مهیا ساختن شرایط در شهرهای جمهوری تاجیکستان و روش انفراستراکتور سیاحی و این لایحه از جانب دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد.
بازدید کنندگان از تاجیکستان و کلن کارشناسان ساحه سیاحی بر این باورند که این کشور با دارا بودن جاذبه های بکر طبیعی و اقلیم نسبتاً مناسب و همچنین منبع های عظیم آبی از جمله مقصد های اساسی گردشگری در آسیای مرکزی به شمار می رود. از این لحاظ می توان گفت هم در مسئله کل یعنی تمام جمهوری دارای این ویژگی ها هستند و هم منطقه های علاهیده. از جمله شهر باستانی کلاب را در 9 ماه سال روان 90,582 نفر سیاحان داخلی و خارجی مورد بازدید قرار دادند که از این شماره 7,298 نفر آنها را سیاحان خارجی تشکیل می دهند. بر این اساس خبرگزاری خاور اطلاع داده است که در شهر کلاب 44 یادگاری تاریخی و فرهنگی، 10 استراحتگاه و آسایشگاه، 19 مهمانخانه، 7 موضع سیاحی، 4 آثارخانه، 5 زیارتگاه و 10 طرفخانه، چایخانه، مرکزهای اطلاعاتی و دیگر زیرساختهای ضروری سیاحی فعالیت دارند. شهر کلاب دارای تاریخ بیش از 2700 سال بوده، یکی از قدیمترین مرکزهای تمدن تاجیکان و ایران نژادان به شمار می رود. ذخیره های بای تاریخی، فرهنگی و طبیعی این شهر همچون یکی از سمت‌های مهم سیاحی منطقه و تاجیکستان به حساب می رود. اما ببینیم که از نگاه از بیرون وضعیت سیاحی یا گردشگری در تاجیکستان به چه شکل است.
از یک سفر رو تجربه کنید. مقصد امروز تاجیکستان. مقصدی مناسب برای دوستداران طبیعت است. این کشور در جاده ابریشم قدیم قرار گرفته است که قدمتی 300 هزار ساله دارد و تحت تسلط هخامنشیان و ساسانیان بوده. شهرهای مهم تاجیکستان میشه به شهر دوشنبه اشاره کرد که میتونه خاطرات زیادی رو برای شما بسازه. کنار آن از جاهای طبیعی تاجیکستان مثل کوههای فان و بزرگراه پامیر شما میتونید دیدن کنید و از آن لذت ببرید. در حال حاضر از کشور ایران به کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه پرواز مستقیم با ایرلاین‌های ایرانی تور و وارش دارید. زمان سفر به کشور تاجیکستان فصل بهار و تابستون هستش که تورهای تاجیکستان هم به صورت هفتگی انجام میشه. یکی دیگر از دلایلی که بهار زمان مناسب برای سفر به تاجیکستان هست اینه که تاجیک ها هم مثل ما ایرانی ها نوروز رو برای خودشون جشن میگیرن. کیفیت هتل‌های تاجیکستان متنوع هستش و شما میتونید از هتل 3 ستاره تا 5 ستاره به انتخاب خود انتخاب کنید. به دلیل نزدیکی فرهنگ ما و فرهنگ تاجیکی ها ما حتما این کشور را به شما پیشنهاد میکنیم.
در مجموع باید گفت سایه سیاحی در تاجیکستان یکی از سایه های افزایش‌ناک و درآمدناک بوده. از این حساب مبلغ های زیاد به بودجه دولت این کشور وارد می‌گردد و باعث رشد اقتصاد کشور چه در بخش حکومتی و چه در بخش غیر حکومتی می‌شود. تاجیکستان در برابر دیگر کشورهای منطقه و جهان نسبت به رشد سایه سیاحی امکانات خیلی کلانی دارد. اگر این امکانات پره استفاده شوند، همساله سیاحان بیشتری به تاجیکستان برای تماشای مکانهای جالب این کشور می‌آیند.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه ها نزدیک می‌شویم. در این لحظه مثل همیشه شنونده برنامه حکایت‌های ادبی باشید.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود، گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند. باری خواستن از او زهر کشنده است، هرچه از دونان به منت خواستی در تن افزودی یا از جان کاستی. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند، فی المثل به آب روی دانا نخرد، که مردن به علت به از زندگانی به مزلت. اگر حنظل خوری از دست خوشخوی، به از شیرینی از دست ترش روی. ایشان چند سکه سیم در بهای کالای نسیه به بقالی در شهر واسط بدهکار بودند. هر روز مطالبت کردی و سخنان با خشونت گفتی. اصحاب از درشتی گفتار